بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقول الصادق عليه السلام في مقام نهي الدوانيقي عن قبول خبر النمام إنه فاسق، وقال الله تبارك وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته وارد این بحث شدیم که ما روایات کثیره ای داریم که این روایات دلالت می کند بر جواز تمسک به ظواهر آیات قرآن. این عرض کنم روایات معارض است با اون روایات 11 گانه ای که اخباریین ذکر کردن و اونها رو دلیل قرار دادن برای عدم جواز تمسک به ظواهر قرآن. البته اگر ما دلالت اون 11 روایت رو بر عدم جواز تمسک به ظاهر قرآن بپذیریم، ما که نپذیرفتیم، هم جواب حلی دادیم هم جواب نقضی دادیم. اما اگر اون 11 روایت دلالت بر عدم جواز تمسک به ظاهر آیات قرآن داشته باشه، این روایاتی که الان درش هستیم و میخوایم بحث بکنیم و دیروزم بحث کردیم، اینا عرض کنم خدمت شما معارض میشه با اون روایات. یادتون باشه ما 4 طائفه از این روایات معارض را بحث کردیم. طائفه 5 خودش گفتیم 13 روایت رو ایشون بهش اشاره میکنه و مطرح میکنه. 1 روایت رو که بحث نسبتا مفصلی هم داشت در جلسه گذشته عرض کردیم. و اما روایت دوم، من اجازه میخوام دیگه خیلی بحث خارجی امروز باز نداشته باشم و وارد روایات بشم. روایات رو جناب شیخ انصاری به صورت خلاصه و اشاره وار ازش گذشته. ما ناچار هستیم برای اینکه مطلب بهتر جا بیفته روایات رو بیشتر توضیح بدیم، گاهی عبارت روایت رو بیشتر بخونیم. اما همه این کارا رو انشالله همینجور که بحث رو میخونیم میریم جلو، توضیحات رو هم انشالله براتون عرض خواهم کرد. و قول صادق علیه السلام، فرمایش امام صادق علیه السلام فی مقام نهی دوانیقی، در مقام نهی منصور دوانیقی از قبول خبر نمام. امام صادق به منصور دوانیقی فرمودن تو چرا خبر نمام و سخنچین رو میپذیری؟ انهو فاسق، او فاسقه. و خدای متعالم که فرموده ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، تو نباید حرف او رو بپذیری. داستان این روایت دوستان اینه که منصور دوانیقی بر اساس سخنان نمامین و سخنچینان که گویا اومده بودن گفته بودن امام صادق علیه السلام قصد خروج بر تو را دارد، منصور دوانیقی اراده کرده بود که حضرت رو ایذاء بکنه، اذیت بکنه امام صادق علیه السلام رو. بعد در روایت به نقل وسائل جلد 12 صفحه 309 میگه انا الربیع صاحب المنصور، نقل شده از ربیع اون کسی که همراه منصور دوانیقی بود، ان الصادق علیه السلام قال للمنصور، که امام صادق به منصور گفتن لا تقبل فی زی رحمک و اهل الرعای من اهل بیتک قول من حرم الله علیه الجنه و مأواه النار، قبول نکن در مورد زی رحم خودت و اهل رعایت از اهل بیتت، یعنی منی که زی رحم تو هستم، در مورد مثل من قبول نکن قول من حرم الله علیه الجنه و مأواه النار، قول کسی که بهشت برش حرامه و جاش جهنمه، قول یه همچی آدمی رو در مورد منی که رحم تو محسوب میشم نپذیر. فَإِنَّ نَمَّام شاهد و زور، نمام شاهد زور است. این که امام میفرماد نمام شاهد زور است، ظاهرا اشاره داره به آیه شریفه واجتنبوا قول الزور که در آیه 30 سوره مبارکه حج آمده، یا اشاره دارد به آیه 72 سوره مبارکه فرقان که فرمود والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. علی ای حال امام بهش فرمودن فان النمام شاهد و زور و شریک و ابلیس فل اغراء بین الناس، نمام شاهد زور شریک ابلیس. و قد قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنون ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا تا آخر آیه شریفه. خب ببینید وجه استدلال به این آیه شریفه چیه؟ این که امام استدلال کردن برای منصور دوانیقی که تو نباید حرف این نمام رو در مورد من بپذیری چون آدم فاسقیه، ها؟ جاش جهنمه، اهل بهشت نیست، شاهد زوره، شریک ابلیسه. قرآنم که میگه چی؟ میگه ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا. پس این که امام استدلال کردن به ظاهر آیه برای منصور که بخوان بگن سخن این فاسق رو نباید بدون تبین بپذیری، این نشون میده که امام میخواد بفرماید این ظواهر قرآن لازم الاخذه، حجته. ای منصور تو خودت باید میفهمیدی از قرآن که نباید قول فاسق رو بپذیری. این خیلی بعید به نظر میرسه دوستان که حضرت بخواد بفرماید چون من برا تو تفسیر کردم از باب این که من معصومم و تو تفسیرش رو از من شنیدی باید نپذیری حرف او رو. نه، منصور که آدمی نبود که اسمت امام علیه السلام رو باور داشته باشه، دقت میکنید؟ لذا این نشان دهنده این است که ظواهر قرآن برای مکلفین حجیت دارد. اینم روایت دوم. و قوله علیه السلام لابنه اسماعیل، کنارش بنویسید سه، شماره سه بزنید، روایت سوم. ان الله عز وجل يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم فصدقهم. این داستان این روایت دوستان اینه که اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام پولی داشت، اومد خدمت پدر امام صادق علیه السلام، عرض کرد من این پول رو آیا بدم به فلانی تا میره یمن برای من تجارت کنه، چیزی برام بخره و با اون من تجارتی بکنم، سودی کسب بکنم؟ امام بهش فرمودن اما بلغه که انه یشرب الخمر، مگر خبر نداری؟ خبر بد نرسیده که این آدم شرابخوره، آدم فاسقیه. فقال اسماعیل هاکذا یقول الناس. ببینید اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام گفت مردم اینجوری میگن، مردم میگن این شرابخواره، اما من که با چش خودم ندیدم، ها؟ اما بلغ کنه یشرب الخمر. فقال اسماعیل هاکذا یقول الناس. فقال یا بنی، امام بهش فرمودن پسرم لا تفعل، پولتو دستی همچه آدمی ندی، ها؟ فعصا اسماعیل اباه، نافرمانی کرد اسماعیل پدرش رو، یعنی گوش به حرف امام صادق علیه السلام نداد. و دفع الیه دنانیره، دیناراشو رفت داد به این آقا. فاستهلکها ولم یأته بشیء منها. وقتی پولاشو داد که این آقا بره یمن، پولاشو از بین برد اون آقا و هیچ چیشو براش بر نگردون، ها؟ بعد دوستان حالا روایت مفصله، بعد گویا اسماعیل به نوعی از خدای متعال شاکی میشه و درخواست میکنه که از خدای متعال که خدای متعال به نوعی براش جبران کنه این ضررش رو. امام توی گفتگویی با اسماعیل فرزند بزرگوارشون میگن تو خودت باعث شدی، چون تو شنیده بودی که او شرب خمر میکنه و با این حال مال خودت رو دادی دست یه همچه آدمی. اسماعیل میگه یا ابه انی لم اره یشرب الخمر. اسماعیل باز مقاومت میکنه، میگه بابا جان من با چشم خودم ندیده بودم که او شرب خمر بکنه، فقط مردم میگفتن. ها بعد امام اینو میفرماید، داریم میرسیم به اونجایی که کتاب نقل کرده. بعد امام بهش میفرمونن، میفرمایند درستتون خودت با چشمت ندیدی، یا بنی ان الله عز وجل یقول فی کتابه، خدای متعال در کتابش فرموده عرض کنم یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، یقول یصدق لله و یصدق للمؤمنین. یعنی شما خدا رو تصدیق کنید، مؤمنین رو تصدیق کنید. فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، اگر یه مؤمنی برای شما شهادت داد بپذیرید. این همه مردم میگن اون شرابخوره، تو اونا رو هیچ کدوم باور نمیکنی، ها؟ بعد میری پولشو بهش میدی. ولای تعتمن شارب الخم، وقتی مردم مؤمنین میگن این آدم شارب خمره، اینو بپذیر، اطمینان نکن. ولا تعتمن شارب الخم، ان الله عز وجل یقول فی کتاب لا تؤتوا السفهاء اموالکم، قرآن میگه که اموالتون رو به سفیهان ندید. ها فای سفیه اسفه من شارب الخم، کدوم سفیه سفیه تر از شارب خم؟ خب این آدم شارب خمر، شما چطور پولتو بهش دادی؟ وسائل دوستان جلد 19 صفحه 82 و 83 ببینید. ببینید این روایتم که امام صادق علیه السلام برای اسماعیل استناد میکنن به یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، استناد میکنن به اون لا تؤتوا السفهاء اموالکم آیه 5 سوره مبارکه نساء، اینا نشان دهنده این است که ظاهر قرآن حجته. و الا حضرت که نمیخواد بگه بعد از تفسیری که من برات کردم برات حجته، و الا تا قبلش برات حجت نبوده. اینم دوستان روایت سوم. روایت چهارم و قوله، شماره 4 بزنید، و قوله علیه السلام لمن اطال الجنوس، کسی که طولانی کرد جلوس خودش رو فی بیت الخلا، لاستماع الغناء، برای شنیدن غنا، اعتذارا به انه لم یکن شیئا اتاه برجله، عذرم می آورد، میگم من با پای خودم که نرفتم غنا گوش بدم، ها یه مقداری نشستنم رو در بیت الخلا طولانیش کردم. بعد امام چی بهش فرمودن؟ فرمودن اما سمعت قول الله عز وجل ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. ببینید استناد کردن به این، عرض کنم، آیه شریفه. داستان این روایت روشنه، خیلی ابهامی نداره. مسعدت ابن زیاد میگه خدمت امام صادق بودم، یه مردی اومد گفت من یه همسایه هایی دارم، اینا یه کنیزهایی رو میارن، یه جاریه هایی رو میارن، براشون میخونن، غنا میخونن. من وقتی بیت الخلا میرم جلوس خودم رو گاهی طولانی میکنم تا صداشون رو بشنوم، لذت ببرم. مثلا حضرت فرمودن لا تفعل، این کارو نکن. اون مرد میگه بابا من با پای خودم که نمیرم، عرض کنم خدمت شما، پیش اون جاریه ها که صداشون رو بشنوم، نه، فقط تو بیت الخلا یه مقداری صداشون رو میشنوم، طولانیش میکنم. حضرت استناد میکنن به این آیه شریفه. بعدم وقتی این آیه رو براش میخونن، تو اون روایت داره، عرض کنم مرد میگه بلا والله، عرض کنم کعنی لم اسمع به هذه الآیه من کتاب الله من عربی ولا من عجمی، گویا من اصلا این آیه رو تا به حال به عمرم نشنیده بودم. خب ببینید این که استناد کردن حضرت به این آیه و این که اون شخص میگه گویا تا به حال این آیه رو نشنیده بودن، اینا نشون دهنده این است که ظاهر آیه حجته، نه اینکه بعد از تفسیر امام علیه السلام حجت شده باشه. اینم دوستان روایت چهارم. روایت پنجم و قوله علیه السلام فی تحلیل العبد للمطلق ثلاثاً، قول امام علیه السلام در این که عرض کنم خدمت شما تحلیل می شود عبد برای مطلقه سلاسن، مطلقه سلاسن. ببینید داستان این روایت اینه، داستان این روایت اینه که یک مردی زنش رو سه طلاقه میکنه. زنش رو سه طلاقه میکنه. خب میدونید حکم شرعی این است که وقتی کسی زنش رو سه طلاقه کرد دیگه نمیتونه بهش رجوع بکنه، طلاق سوم میشه طلاق بائن. ایام عده که گذشت اگر دوباره همین شوهر بخواد این مرد رو، این زن رو دوباره باش ازدواج بکنه، نیاز به محلل دارد. محلل داره یعنی چی؟ یعنی یک فرد دیگری، یه مرد دیگری باید با این زن ازدواج کنه، دخولم انجام بشه، بعد طلاقش بده، بعد که طلاق داد اون وقت اون مرد اول میتونه دوباره باش ازدواج کنه. خب این آقا اومده یه عبد رو محلل قرار داده، زنش رو سه طلاقه کرده، بعد عبدی را محلل قرار داده، بعد اون عبد چون حالا بالاخره عبد بوده، عرض کنم زورش بهش میرسیده که بگه آقا مثلا تو بیا با این ازدواج کن و بعد طلاقش بده. اون عبدم مثلا از باب این که میترسیده مثلا قبول میکرده که طلاق بده. حالا کار به ترسش ندارم که از روی ترس بوده، اما بالاخره چون عبد بوده گوش به حرف کن بوده. خلاصه عبدی رو محلل قرار میده و میاد سوال میکنه از امام صادق، هل یحدم الطلاق؟ آیا عرض کنم طلاق از بین میره؟ در واقع این باعث میشه که من بتونم دوباره با اون ازدواج کنم؟ قال نعم. امام میگن قال نعم. دلیل چیه؟ لقول الله عز و جل، لقول الله عز و جل حتی تنکح زوجا غیره. ببینید تو کتابتون هم همینو داره دیگه، میگه قوله علیه السلام فی تحلیل العبد للمطلق ثلاثا انه زوجون. میگم خب عبدم زوجه دیگه، حالا فرقش چیه؟ بالاخره حر باشد یا عبد باشه، هر جفتشون زوج محسوب میشن. قال الله عز و جل حتی تنک زوجا غیر، قرآن فرمود زوج باشه، خب عبدم زوجه. ببینید به ظاهر آیه استناد کردن برای این که بگن عبدم میتونه محلل باشه، چون قرآن فرمود حتی تن که زوجن غیرهو. اینم عرض کنم خدمت شما روایت پنجم. و فی عدم تحلیل ها دوستان، روایت ششمه، شماره شش بزنید. ببینید دوستان بزرگوار، بله در آیه 230 سوره مبارکه بقره، آیه 230 سوره مبارکه بقره همین بحث آمده، همین بحث طلاق سوم و نیاز به محلل داشتن بعدش. آخه 229 بقره میگه الطلاق مرتان، طلاق دو تاست، یعنی تا دو تا طلاق شما میتونی بدی و بعد رجوع کنی، بعد از دوتا طلاق دیگه فایده نداره، اگر طلاق بدی دیگه نمیتونی رجوع کنی. میگه الطلاق مرتان فامساک به معروف او تصریح به احسان، تا میرسه به آیه 230. 230 میگه فان طلقها، یعنی اگر طلاق سوم دادیم، فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره، دیگه فایده نداره اگر خواستی طلاق بدی طلاق سوم، نیاز به محلل داره. بعد محلل که ازدواج کرد با این زن، فان طلقها فلا جناح علیهما ان یتراجعا، اگر اون محلل طلاق داد این زن رو، اون وقت شما میتونی بری باش ازدواج کنی. خب اون وقت یه سوال پیش میاد، آیا اون محلل میتونه به عقد موقت ازدواج کنه با این زن؟ عقد موقت هم محلل محسوب میشه؟ یعنی مردی که عقد موقت کنه این زن رو، امام میفرمان نه، عقد موقت فایده نداره. چرا؟ چون قرآن میگه چی؟ میگه فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا اَيَّتَ رَاجَعَا، اگر اون مرد محلل طلاق بده شما میتونی دوباره بری اون زن رو بگیری، و در عقد موقت ما طلاق نداریم. میدونید کسی که عقد موقت میخونه، عقد موقت طلاق نداره، یعنی اگر کسی مثلا یک روزه، یک ماهه، یک ساله، اصلا 99 ساله با یک کسی ازدواج کرد به عقد موقت، این دیگه طلاق توش معنا نداره، فقط میتونه تتمه زمان باقی مونده رو ببخشه، مرد میتواند اون تتمه زمان رو ببخشه، اما طلاق نداریم به عنوان طلاق، و لذا میفرماید عقد موقت فایده نداره، و لذا میفرماید و قول امام علیه السلام فی عدم تحلیلها، یعنی تحلیل اتفاق نمیفته برای مطلقه ثلاثه بالعقد المنقطع. عقد منقطع باعث تحلیل زن نیست. انه تعالی قال فان طلقها فلا جناح علیهما، و در عقد موقت ما طلاق نداریم. این روایت عرض کنم مورد ششم در وسائل جلد 22 صفحه 132، اون پنجمی عرض کنم در وسائل، بله در وسائل جلد 22 صفحه 133 و 134، اون روایت چهارم که مسعدت ابن زیاد بود جلد 3 صفحه 331، جلد 3 صفحه 331. بریم سراغ روایت هفتم. روایت هفتم دوستان، خوب دقت کنید، خوب دقت کنید دوستان روایت هفتم رو. در روایت هفتم دوستان کتابتون اینجوری داره و تقریره علیه السلام، تقریره علیه السلام، التمسک به قوله تعالی و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب و انه نسخ به قوله تعالی ولا تنکح المشرکات. ببینید روایت اینه، کاملش عرض کنم داستانش اینه. حسن ابن جهم، حسن ابن الجهم میگه قال لی ابو الحسن الرضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام یه وقتی به من حسن ابن جهم فرمودند که یا ابا محمد ما تقول فی رجل تزوج نصرانیه علی مسلمه، اگر یک مردی زن مسلمان داره بعد یه حبو زن نصرانیه رو حبوی این زن مسلمه قرار بده، یعنی زن اولش زن مسلمان باشه بخواد بره زن دوم بگیره به عنوان حبوی اون زن مسلمان، اما این زن دوم نصرانیه است. ما تقول فی رجل تزوج نصرانیه علی مسلمه، این حکمش چیه؟ قال جوئل تو فداک ما قولی بین یدیک. حسن ابن جهم ادب میکنه، میگه آقا جان من چه حرفی دارم در مقابل شما، شما چرا از من سوال میکنید؟ هرچی شما بفرمایید رو چشم ما قرار داره، رو سر ما قرار داره، شما باید حکم رو بفرمایید. قال لتقولن فان ذلک یعلم بهی قولی، تو جواب خود تو بده، اون چیزی که به ذهنت میرسه بگو، وقتی گفتی حرف منم معلوم میشه. امام رضا بهش فرمودن. قلت، میگه وقتی اینجور شد من اینجوری عرض کردم به امام که لا یجوزو تزویج النصرانیه علی مسلمه ولا غیر المسلمه، ازدواج مرد مسلمان با زن نصرانیه جائز نیست، چه به عنوان حبوی مسلمه قرار بگیره و چه به عنوان حبوی غیر مسلمه قرار بگیره، اصلا کلن ازدواج با نصرانیه جائز نیست. قال و لما، امام رضا علیه السلام فرمودن چرا ازدواج با نصرانیه جائز نیست برای مرد مسلمان؟ قلت، حسن ابن جهم میگه من اینجوری جواب دادم، لقول الله عز و جل ولا تنکح المشرکات حتی یؤمن، نه ازدواج نکنید با زنان مشرک تا وقتی که ایمان بیارن. آیه 221 سوره مبارکه بقره میگه، من آیه بقره رو 221 بقره رو به عنوان دلیل حرف خودم برای امام رضا علیه السلام مطرح کردم که قرآن فرموده ولا تنکح المشرکات، با زنان مشرک نباید مردان مسلمان ازدواج کنن. درست شد؟ قال، امام رضا علیه السلام فرمودن فما تقول فی هذه الآیه الیوم احل لکم الطیبات، تا میرسه به اینجا که والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب، حلال شده برای شما یه اموری طیبات و یه اموری والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، زنان محسن ای که از اوتوا الکتاب هستن یعنی از اهل کتاب هستن، اینا برای شما حلالن. احل لکم المحصنات من الذین اوتوا الکتاب. خب با این آیه چه کار میکنی؟ این آیه دوستان آیه 5 سوره مبارکه مائده است، درست شد؟ یعنی عرض کنم حسن ابن جم برای حرف خودش که عدم جواز با نصرانیه بود استناد کرد به آیه بقره 221 بقره لا تنکحوا المشرکات. امام بهش فرمودن خب با این آیه مائده، آیه 5 سوره مبارکه مائده که فرمود احل لکم المحصنات من الذین اوتوا الکتاب چه کار میکنی؟ قلت حسن ابن جم میگه من به امام عرض کردم قوله ولا تنکحوا المشرکات نسخت هذه الآیه. یعنی اون آیه بقره آیه مائده رو نسخ کرده، قوله ولا تنکحوا المشرکات نسخت هذه الآیه. وقتی این رو امام شنیدن فتبسم ثم سکت، حضرت تبسم فرمودن و ساکت شدن. گویا از این تبسم و سکوت عرض کنم رضایت استفاده شده، یعنی امام یه بحث علمی با این کردن، با این شخص کردن حسن ابن جم، و گویا حرفشون رو پذیرفتن، حرفش رو پذیرفتن. خب ببینید کتابم همین رو داره دیگه، و تقریر امام علیه السلام تمسک را به قوله تعالی و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب، و اینکه این آیه نسخ شده به لا تنکحوا المشرکات، یعنی حرف حسن ابن جم را حضرت تقریر کردن، چون آخرش گفت فتبسم ثم سکت دیگه، تقریر کردن و پذیرفتن. ببینید دوستان استدلال به آیه توسط حسن ابن جم و سکوت و تقریر امام علیه السلام اینا دلالت میکنه بر جواز تمسک به ظاهر قرآن. اگر تمسک به ظاهر آیه جائز نبود خب حضرت باید من میکردن، میگفتن آقا تو چه حق داری به ظاهر آیه تمسک بکنی؟ تو باید بیای و از ما بپرسی، همینجوری خودت نمیتونی آیه رو معنا کنی و بگی کدوم آیه ناسخه کدوم آیه منسوخه. اینم دوستان عرض کنم خدمت شما روایت هفتم. من اجازه میخوام قبل از روایت عرض کنم هشتم دو تا نکته عرض بکنم، یک نکته این است که توجه داشته باشید که از حیث فقهی، آیا با زن کتابی نصرانیه یهودیه مرد مسلمان میتواند ازدواج کند یا نمیتواند ازدواج بکند، این یه بحث دیگه است. یعنی ما صرف این روایت رو نباید بهش توجه کنیم، میخوام این اشتباه تو ذهنتون جا نگیره، دقت میکنید؟ چون اگر ما باشیم و این روایت گویا ازش استفاده میشود که نباید با زن نصرانی یا یهودی ازدواج کرد و ازدواج حرامه، دقت میکنید؟ و حالی که از حیث فتوایی دوستان محل اختلافه. مرحوم حاج آخوند قمی شاگرد بلاواسطه مرحوم شیخ انصاری در قلائد الفرائد جلد 1 صفحه 133 اونجا میگه الحق علی ما افاده فی الدرس، حق طبق اونچه که خود شیخ انصاری در درس فرموده، ان قوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، اون آیه 5 مائده که میفرماید اینا حلاله، اون درسته، یعنی حلیت زن نصرانیه و یهودیه برای مرد مسلمان اون درسته. ولم یکن فیها آیه منسوخه، و علا هازا ایزن نص علی ابن ابراهیم القمی فی تفسیره حیث قال ان قوله تعالی والمحسنات ناسخ لقوله لا تنکهو، یعنی لا تنکهو ناسخ نیست، اونی که ناسخه والمحسناته، درست عکس اون چه که تو این روایت خوندید، دقت میکنید؟ البته آخرش هم قلائد الفرائد میگه هازا ولکن الاخبار الوارده فی کون احدهما ناسخن و الاخر منسوخن متعارضه. ما روایات متعارضی اینجا داریم. اینو عرض کردم برای اینکه یه وقت اشتباه حکم شرعی تو ذهنتون نره. حکم شرعی رو باید هر کسی از مرجع تقلید خودش بپرسه. من الان ورود به اون مسئله پیدا نمی کنم. نکته دوم دوستان، آیه سوره مبارکه بقره و آیه 5 سوره مبارکه مائده هر دو مدنی است، اما سوره مائده دوستان بعد از سوره بقره نازل شده. اگر سوره مائده بعد از بقره نازل شده باشد، چه بسا خود همین مؤید ناسخ بودن آیه مائده است. یعنی اون والمحسنات که میگه حلالند نصرانیه و یهودیه، چه بسا بگیم این ناسخه، چون این بعد از اون یکی اومده. دقت میکنید؟ گرچه این بحثم وجود داره که عرض کنم لازم نیست ناسخ بعد از منسوخ بیاد. بعضیا گفتن هیچ ضرورتی نداره که ناسخ بعد از منسوخ نازل شده باشه. نه، آیه ناسخ میتونه قبل از آیه منسوخ نازل شده باشه، که البته این بحث سر جای خودش جای پیگیری دارد. البته توجه بکنید ولو دوستان بحث اختلافی باشه، تو این روایت هفتم تمسک به ظاهر آیه و تقریر امام علیه السلام در این روایت برای ما حجته. یعنی از جهت بحث ما اینجا میتواند این عرض کنم روایت به درد بحث ما بخوره و شیخ انصاری از او استفاده کرده و در مقام استدلال ما خدشه ای بهش وارد نمی شود. اینم دوستان روایت هفتم. اجازه به من بدید دیگه روایت هشتم میمونه انشالله برای جلسه بعد، چون روایت هشتم یه مقداری طولانیست بحثش. من اجازه میخوام دیگه اون رو جلسه آینده براتون عرض بکنم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.